أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار، جهنم يسمونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليذلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. بعد از اینکه حکم دو گروه را بازگو فرمود و اون حکم را با دو مسئل تبیین کردن، نتیجه دو گروه را هم باز ذکر می فرماین. می فرمان کسانی که مؤمن بودن ذات اقدس اله اونا را تثبیت می کند. یثبت الله الذین آمنوا. ملاحظه فرمودی که این بالقول ثابت را بعضی ها مثل فخر رازی و همفکرانشون متعلق به آمنو گرفتن و عده زیادی هم متعلق به یثبتو، که سیدن استاد رضوان الله علیه این کار را کرده که متعلق به یثبتو است. منتها در مجموع بیان و سایر کتاب‌های تفسیری بعد از ارجاع این بالقول ثابت به یثبتو، اختلاف در این است که یثبتو بالقول ثابت یعنی چه؟ به وسیله قول ثابتی که در دنیا داشتن، یا با قول ثابت اینها را تثبیت می کنن. بر تقدیر ظاهرش این است که همونطور که زمخشری در کشاف، ظاهرش نه صریحش این است که بالقول ثابت متعلق به یثبتو است، این چنین باشد که خدای سبحان افراد را با قول ثابت تثبیت می کند. در سوره مبارکه بقره آمد است که انفاق باعث تثبیت خود آدم است، یعنی هر کار خیری که انسان انجام می دهد مثل آن است که یک ظرف آبی به پای نهال هستی خود می ریزد. درخت اگر چنونچه ادراکی می داشت، قدرتی می داشت، حرکتی می داشت، می رفت کنار جوی یه سطر آب می آورد به پای خود و ریشه خود می ریخت، این زحمت او برای تثبیت خود او بود. منتها را توان اون کار را ندارد. انسان هر کار خیری که انجام میده، چه کارهای خیر علمی چه کار خیر عملی، این مثل آن است که زیر پایه خود و ریشه خود آب بریزد. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله تثبيتا لانفسهم. دستوری مبارک بقره این بحثش گذشت که اونا برای تثبیت موقعیت خود انفاق میکنن. آیه 265 سوره مبارک بقره اینه: و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم کمثل جنت ربه. اینها برای چند تا کار، یکی برای تحصیل رضایت الهی انفاق میکنن، یکی اینکه خودشون رو از این لرزش و نوسان و استراب نجات بدن، موقعیت خود را تثبیت کنند. این کار خیر از همون کوثر گرفته شده، به ریشه خود آدم میرسد، خود آدم را ثابت قدم نگه میدارد. در دوران امر بین قناعت و طمع ثابت قدم است، به طرف قناعت میرود. در دوران بین حرص و قناعت به طرف قناعت میرود. در دوران بین حلال و حرام ثابت قدم است، به طرف حلال می رود. در دوران بین انفاق و اکتناز به طرف انفاق می رود. در همه موارد به طرف خیر گرایش دارد. این نشانه تثبیت موقعیت خود آدم است. یذبذبونه نیست لا اله الا الله الا این نیست بمانند آن. این کریمه از اون غرر آیات سوره مبارکه بقره است که فرمود کار خیر برای تثبیت موقعیت خود آدم است. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم اونگاه مثل جنتی است به رب ماندن. اینهایی که ریشه خود را محکم کردند که شجرت طیبت اصلها ثابتن. بالاخره کسی که بی ریشه است یا نظیر این بوته های عادی، اینها تثبیت ندارن، اینها با یه حادثه رخت بر می‌بندن. اگر ریشه دارد، ریشه را خودش باید تثبیت بکنه. بعد از اینکه تثبیت شد، اونگاه ذات اقدس اله نمیگذارد حوادث دیگر این رو ریشه کن کند. خب، بنابراین این بالقول ثابت دو وجه هست. مختار خیلی ها این است که به یثبت برمیگردد، منهم سیدن استاد. مختار بعضی هم مثل فخر رازی این است که به آمنو برمیگردد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. روایاتی که هست تأیید میکند به این که این بالقول ثابت به یثبت برمیگردد. این روایات از اون روایات پربرکت اخلاقی ماست. در حال احتضار چه وضع پیش میاد، در برزخ چه وضع پیش میاد، چه سؤالی میکنن، چه جوابی میدهن. از ابتدایی ترین مسائل دینی از ما سؤال میکنن. دیگه مسائل و مشکلات کتابهای حکمت و فقه و اصول که از ما سؤال نمیکنن. مسئله ترتب و مسئله شبه ابن کمونو و اینا رو سؤال نمیکنن. الف بای دین رو از ما سؤال میکنن. خدای تو کیه؟ پیامبر تو کیه؟ دین تو چیه؟ قبله تو کجاست؟ کتاب تو چیه؟ همینا. منتها حادثه مرگ به تعبیر دینی تامه مرگ که ما بعد الموت اتهم، تامه مرگ اونقدر سنگین است که این الفبای دین هم دادم یادش نیست. مگر هر کسی یادش است که دین او اسلامه. مثلا یه حسبه میگرد، خیلی از چیزها از یادش میره. برخی از بیماری ها بسیاری از خاطرات رو از یاد انسان میبرد. مسئله مرگ این چنین نیست که تحمل پذیر باشد. اگه تحمل پذیر بود که آدم نمیمرد. بنابراین حادثه مرگ یه حادثه عادی نیست، نظیر سل و سرطان و نمیدونم حسبه و اینا نیست. و هیچ چیزی به اندازه مرگ در تمام اعضا و جواره و سلول های انسان اثر نمیگذارد. اونقدر باید این ملکات رسوخ بکند که در کشاکش مرگ از یاد آدم نرود. وگرنه انسان چه مسلمان، چه عادل باشد، چه فاسق، چه اهل نماز باشد، چه معاذ الله نباشد، بالاخره میداند مسلمان است به کتاب و قرآنه. اما خیلی ها یادشون نیست. تو روایت ما هست که بعد از احقابی از عذاب تازه به یادشون می آید. نام بارک حضرت یادشون نمی آد. میگن پیامبر ما کسیست که قرآن بر او نازل شده. اون که با درود فرستادن بر حضرت رابطه نداشت، با خاندان اسمت و تارت رابطه نداشت، نام بارک حضرت بعد از 70-80 سال هم باز یادش نمی آد. وقتی میگن من نبی یک، بعد از احقابی از عذاب یادش می آید که پیامبر ما کسی که قرآن بر او نازل شده. روایاتی که در ذیل این آیه از حدث مراد فرمید بسیار روایات پربرکت. بالاخره روح که تا کنون در خدمت تن بود الان با افعلت هم هوا سفر میکند معاذالله. تو بحث قبلی داشتیم که بعضی توهی دلن، توهی مغزن، چیزی تو دلشون نیست. تمام محبوب های اونها زخرف الحیات دنیا بود که از دستشون رفت. چشمشون همین دنیا رو میدید، گوششون همین حرفا رو میشنید و گرایش های اونها، اشتیاق اونها نسبت به همین ها بود. این هم که رخت بربست. چشمی که باید اون متای اونجا، گوشی که باید صدای اونجا، قلبی که باید مطالب اونجا رو بپذیره، این هم که فراهم نکرد. اونجا یک سلسله کالاهایی است که اینجا نیست. اینجا یک سلسله کالاهایی است که اونجا نیست. کالاهای اینجا را رها کرده. برای خرید و فروش این عالم، برای تجمل این عالم، برای رفاه این عالم مجاری ادراکی و تحریکی خوبی فراهم کرده. اینجا هم که بساطش برچیده شد. لذا نسبت به اونجا نابیناست، ناشنواست و مانند اون. آشنا نیست اونجا چه خبره. و افعیلتهم هوا. الان میده تمام قیمتها را، تمام کالاها را، تمام خروج را، تمام تیترهای روزنامه ها را میخونه. اما حالا شب و روز چقدر قرآن میخونه، چقدر دعا میخونه، اینا برای او مطرح نیست. خب وقتی از اینجا رفت به جای دیگر، چون این کالاهای اینجا را از دست داد، ابزار ادراکی اینجا را از دست میده.
اونجا یه سلسله مطالبی است که او چشم و گوش و اونها رو فراهم نکرده. قلبم که از لحاظ اون معارف خالی بود و افعیدتهم هوا، این دلها تهی بود، لذا یادش نیست. اینه که مشکلات دین را در قبر از کسی سوال نمی کنن. سوال نمی کنن که مثلا اگر فرون حادثه پیش آمد روزت باطل است یا نه. اینا دقائق فقهی را سوال نمی کنن یا دقائق اصولی را سوال نمی کنن. همون الفبای دین را سوال بکنن. این الفبا هم یاد خیلی حالی است. اگر کسی بتواند پاسخ فرشته را بدهد، این هنر کرده است که بگوید الله جل جلاله رب. اون مال برخی از افراد است که مرحوم شیخ مفید رسول داده، نظرش اینی که بعضی افراد اون چینن، ولی اون چیز نیست. الان هم دیگه خیلی از مردم الان خوابند، بعد وقتی که مردن بیدار میشن میبینن که چیزایی که اونجا تهیه کردن اینجا به درد نمیخورد، چیزایی که اینجا به درد میخورد اونا تهیه نکردن. اینه که در زحمت. خب ولی افراد با ایمان رو ذات اقدسی را تثبیت میکنند. روایات که در ذیل همین آیه نورانی وارد شده است این است که در برابر فرشته ها که از او سوال میکنند، او با قول ثابت پاسخ میدهد، هم درباره توحید، هم درباره نبوت، هم درباره امامت، هم درباره خطوط کلی. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. یه روایت نورانی که مرحوم طبرسی رضوان الله تو مجموع بیان نقل کرده است در جوامع روایی ما هم هست که انسان در حال احتضار اون آخرین لحظه مال او برای او متمثل میشه، فرزند او برای او متمثل میشه و عمل او برای او متمثل میشه. این خیلی این روایت پربرکته. انسان چشمش بسته است، جایی رو نمیبینه، اگرم باز باشه کسی رو نمیبینه، کسی رو نمیشناسه، بستگانش و پرستارانش رو نمیشناسه، ولی اون حالتی که بهش دست میده فرزند خودش رو میبینه، مال خودش رو میبینه، عمل خودش رو میبینه. فرزند بهش میگه من با تو هستم تا لب گور، تمام اموالش برای او متمثل میشن، میگن از من حقی نداری مگر به مقدار کفن. عمل میگوید من با تو هستم، هر جا باشی من با تو هستم، در دنیا با تو هستم، در قبر با تو هستم، برزخ با تو هستم، قیامت با تو هستم. خب اینا نشون میداد که این بالقول ثابت به اون یثبتو برمیگردد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. نه خب البته، چون در جمله قلب فرمود آمنو به عمل الصالحات، هرگز ایمان بدون عمل صالح این اثر رو ندارد، چون در جمله قلب تو آیه قبل یعنی آیه 23 همین سوره مبارکه ابراهیم فرمود به ادخل الذین آمنو و عمل الصالحات. خب مطلب دیگر اون است که در اینجا سخن از حیات دنیا و آخرت است، از برزخ سخنی به میان نیامده. در قرآن کریم گاهی از دنیا، گاهی از آخرت، گاهی از برزخ سخن به میان می آید، نظیر اون چه در سوره مبارکه مؤمنون هست که این فرماید و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. آیه 98 به بعد این است که حتی از جاء اهله الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. این نشون میدهد که الان در حال دنیا هستن، میخوان دنیا رو ترک کنن، بعد از دنیا برزخ است و در برزخ میمانن الی یوم البعث. پس میشه سآلم دنیا، برزخ، روز قیامت. که فرمود و من ورائهم، این یک عالم برزخون، دو عالم الی یوم یبعثون، که میشه سآلم. گاهی که این گاهی غالب موارد قرآن کریم است، سخن از دنیا و آخرت است. سرش این است که برزخ به لحاظ دنیا، کسی که در دنیا است برزخ جز آخرت محسوب می شود، یعنی کسی که مرد وارد آخرت می شود، داران ورودی قیامت برزخ است. و کسی که وارد صحنه قیامت شده است، برزخ به حساب عرض می آید، که وقتی کسانی که وارد در قیامت شدن از یک دیگه سوال میکنن کم لبستون فل عرض عدد سنین، منظورشون از این عرض تو همین برزخ است. خب بنابراین برزخ برای کسانی که در دنیا هستند جز آخرت محسوب می شود، برای کسانی که وارد صحنه قیامت شدند جز محدوده عرض به حساب می آید. اینه که در آیات دیگر این سه عالم کنار هم ذکر نشده است، دنیا و برزخ و قیامت. و در سوره مبارک مؤمنون برای تفکیک این عوالم سکانه فرمود و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب اونگاه فرمود و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. یکی از مصادیق ظلم همون کفران نعمت الهی است که در آیه 28 بازگو میکند. الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا، که دو وجه در این تبدیل نعمت به کفر یاد شده است. و اهل قومهم دار البوار. در بحث دیروز اشاره شد که همونطوری که زمین یا دائر است یا بائر، زمینه زندگی هم یا دائر است یا بائر. در سوره بارکه فاطر به بائر بودن برخی از نقشه ها و حیله ها یاد کرده اشاره فرمود، فرمود به اینکه مکر اینها بائر است. آیه 10 سوره مبارکه فاطر اینه که والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. مکرشون دائر نیست، بائر است، یعنی میوه نمیدهد. بالاخره و این کان مکروهم لتزول منه الجبال ولی و عند الله مکروهم. اینا که دارن نقشه میکشن، آیا خارج از حوزه علم و قدرت خدا نقشه میکشن؟ اون که فرض ندارد، او به کل شئن قدیر است، به کل شئن علیم است، به مالندان. پس در حوزه علم و اقتدار واجب دارن نقشه میکشن و مکر میکنن. نزفت و عند الله مکروهم، چون عند الله مکروهم پس فهمت به مکر اولئک یبورو، بائره، خدا نمیذاره این نقشه های علیه اسلام به ثمر برسه. پس اونا اگر نقششون رو نقشه سیاسیشون خارج از حوزه علم و اقتدار الهی باشه، معاذ الله، ممکنه اثر بکنه. اما چون داخل در حوزه علم و اقتدار الهی است، لذا فهمت به عند الله مکروهم. خب اگر مکر اونها در مشهد و محضر خدای سبحانه است، هرچند اینها تو پوش درهای بسته دارن تصمیم میگرن، شب نشین ها دارن، بیتوت ها دارن، تبیت دارن، اما فرمود یبیتون ما لا یرزا من القول و هو ما هم از یبیتون. همین که پوش درهای بسته دارن بیتوت میکنند و شب نشین های سری دارن، خدا اونجا حضور دارد. و هو ما هم از یبیتون ما لا یرزا من القول. خب اگر پشت درهای بسته خدا حضور دارد، هنگام نقشه کشیدن حضور دارد، و عند الله مکروهم هست و هو معهم اذ یبیتون هست، خب چنین مکر همیشه بائره دیگه، به ثمر نمیرسد. رضا فرمود و مکر اولئک یبور. اما مردان الهی که با تثبیت موقعیت خود دارن با خدای سبحان داد و ستد میکنن، در همون سوره مبارکه فاطر آیه 29 به این صورت آمده ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه اینا یرجون تجارتا لن تبور. اینا به امید تجارتی هستند که دائر است، بائر نیست، همیشه سودآور. بالاخره اونهایی که تجارتشون بائر است در باره اونها فرمود فما ربحت تجارتهم. اما اینا که تجارتشون سودآور است، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، در باره تجارت این تاجران فرمود یرجون تجارتن لن تبور. اما خود قوم گاهی بورن گاهی مستحضرید، همونطوری که در طرف خیر و صلاح و فلاح دو قسم است. یک قسم اینه که عمل صالح است ولی گوهر اون عامل هنوز ممکن است به صلاح نرسیده باشد، و قسم دوم آن است که گوهر اون عامل صالح است. لذا بین عمل و صالحات با الصالحین خیلی فرق است. در جریان سیئه هم همینطور است، بعضی ها اعمالشون طالح و گناه است، بائر هست، دائر نیست. بعضی گوهر وجودیشون بائر است. فرمود بکان و قومن بورو، این بکان و قومن بورو که آیه 18 سوره مبارکه فرقان است ناظر به همینه، پس همون طوری که در طرف حسنه و خیر گاهی عمل صالح است، گاهی عامل جز صالحین است، در طرف سیئه گاهی عمل سیئه و حرام است، بائر است، به ثمر نمی رسد، گاهی هم گوهر وجودی این عامل بائر است. درباره اینها یه مسئله ذکر فرمود و بود مثال اینها، مثال اون بنده است که اینما یوجه مولا لا یعتو بخیر. فرمود برخی از برده ها هستن که به هر کاری شما ای رو بفرستی بی اثر برمیگرده. اینما یوجه لا یعتو بخیر، هیچ کاری از او ساخته نیست، هر کاری به دست او بدی میبینی بی ثمره، از خودش بر نمیاد. این معنی میشه گوهر هستی او مشکل پیدا کرده. البته این به سوی اختیار خود خود را به این صورت در آورده، وگرنه ذات اقدس اله او را مستقل خلقه آفریده، با الهام فجور و تقوا خلق کرده، به او سرمایه داده است، این سرمایهش باخته. پس در آیه 18 سوره مبارکه فرقان فرمود اونایی که خدا را فراموش کردن و کان و قومن بورا، در اینجا هم که فرمود اینها به دارالبوار میرسن، نتیجه همینه، یعنی کسانی که بائر بودن، قوم بور بودن، مکر بائر داشتن، به دارالبوار میرسن، دارالهلاک، جهنم یسلونها. این جهنم بیان اون دارالبوار است، به بئس القرار بد جاییست، که منظور از قرارانی که بیرون نمیان، گرچه اونجا آرامشی ندارن. خب اینها در دنیا گذشته از اینکه بد در اون نعمت الله کفرا، مشکلی هم برای دیگران ایجاد میکردن و جعلوا لله اندادن لیزلوا عن سبیله، اینها برای خدا ند و مثل قرار دادن، یعنی بت پرستی را راه انداختن. بت پرستی در هر عصر و مصری فرق میکند، گاهی سنگ و چوب را میپرستن، گاهی هوا و هوس را میپرستن، که افرأیت من اتخذ الهه هوا. گفتن گرچه اکثر بت ها، قلیل ترین بت ها همین سنگ و چوبی است که تراشیدن، افتعبدون ما تنهتون، افن لکم ولما تعبدون به مانند اون. لطیفترین سنم و وسن همون هوا و هوس است، این که میگوید من هرچه بخواهم میکنم، هرچه دلم بخواهد میکنم، این گرفتار افرایت من اتخذ اله و هوا هست. که اون که میگوید هرچه خدا دستور داد من انجام میدهم، این بنده خداست. اما اون که بگوید من هرچه بخواهم میکنم، این گرفتار افرعیت من اتخذ اله و هواست. اینهایی که برای خدا ند و زد قرار دادن، هم خودشون گرفتار می شوند، بنابراین که لیزلو خونده شود. این قرائت معروف که لیزلوست، این لامش می تواند لام قایس باشد، نه تنها لام عاقبت، برای اینکه اینها برای خدا انداد و شرکا قرار دادن تا جامعه را گمراه کنند. اگر لیزلو بود، این لام لام عاقبت بود، یعنی پایان کار کسانی که مشرکند و شرک ورزیدن ضلالت است. اما چون لیزلو است، میتواند لام غایت هم باشد. لام عاقبت نظیر این که ذات اقدس را فرمود فرعون و آل فرعون این بچه را، موسی کریم را گرفتن، لکون لهم عدوان و حزنان، تا دشمن اینها بشود. خب اونها که گفتن اتخذه ورد و لعله ینفع، اونها برای اینکه بچهشون بشه و ازش بهره برن، این کودک را از صندوق در آوردن. ولی قرآن میفرماد به اینکه اینها رو گرفتن لیکون لهم عذابا و حزنا، این میشه لام عاقبت، یعنی پایان کار وجود مبارک موسی کریم عداوت با آل فرعون است، این میشه لام عاقبت. چون غایت در پایان کار ظهور میکند، اگر کسی به پایان بد رسید، این پایان بد که عاقبت اوست به منزله غایت است، گرچه هدف او این نبود، غرض او این نبود، غرض او چیز دیگر بود، ولی چون پایان کار او مثل غایت آخر عمل ظهور می کند، از این جهت لامی که برای غایت وضع شده است در عاقبت به کار می رود. خب لیزول انسبیله، اونگاه ذات اقدس اله به رسولش فرمود که اینا رو تهدید کن، قل تمتع. این تمتع یعنی بهره برید، متاع و تمتع و لذت ببرید. به دنیا هم که جای لذت است، قل متاع دنیا، انما الحیات دنیا متاع، این برای جای لذت. خب در نوبت های قبل هم اشاره شد که ذات اقدس اله گاهی دستور تقوا میدهد که اون غالب موارد قرآن است که اتقوا الله، یعنی پرهیز کنید. گاهی هم دیگه دستور تقوا نمیدهد، سرش آن است که دستور تقوا یعنی دستور پرهیز. اون بیمارانی که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، کار اونها از پرهیز و درمان گذشت، به اونها دستور پرهیز نمیدن. اگر یه بیماری کارش از معالجه گذشته باشد، اون طبیب به چنین بیمار میگه شما پرهیز ندارید، یعنی هر غذایی خواستید میل کنید، یعنی کارتون گذشته است. منتها این باید بفهمه که کار گذشته است. اینجا که ذات اقدس اله فرماد اعمل و ماشئتم، هر چی خواستید بکنید، دیگه اتقو ندارد. یا در محل بحث فرماد تمتع و هر چی خواستید بهره برید، دیگه دستور تقوا ندارد، برای اینکه کارشون گذشته. سالیان متمادی حجت الهی بالغ بود، اینا نبذوا کتاب الله برای ظهورهم، جعلوا لله اندادن لیضلوا عن سبیله، خودشون کجراها رفتن، راه دیگران را بستن، زلالت خود و ازلال دیگری را به عهده گرفتن، بعد در اون نعمت الله کفرن شدن. کارهای اینا همشون بائر بود، لذا فرمود تمتع فان مسیرکم الی النار. در قبال فرمود این پیام انذاری را که به تبهکاران، کافران و منافقان ابلاغ بکنی، به بندگان صالح ما هم این پیام را ابلاغ بکن، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. جریان اقامه نماز، این نماز دو تا خصوصیت دارد، یکی اینکه عمود دینه، یکی اینکه امام اعمال است. لذا این بحث هم قبلا بازگو شد که قرآن کریم اصرار دارد که ما را به خوندن نماز دعوت نکند، به اقامه نماز دعوت کند، برای اینکه کتاب حکیم حرفاش حکیمانه است. خب اگر نماز نظیر آیات و سور تلاوت کردنی بود، میفهمد یتلو علیهم کذا و کذا، آیات تلاوت میکند، چه آیات تلاوت کنید، فقر و ماتی از سر من القرآن و ماننده. اما اگر نماز عمود دین شد، ستون دین شد، ستون را اقامه می کنند، نمی خوانند. اینطور نیست که ستون خوندنی باشد. که اگر در یه جایی دستور می دادن که شما نماز بخوانید، و جای این اشکال بود که ستون که خوندنی نیست، چرا قرآن گفت اقرأ الصلاة؟ ولی چون ستون خوندنی نیست، نماز ستون دین است، همه جا سخن از اقیمو یقیمو مقیمون امثال ذلک، اقیمو الصلاة، این ستون رو نگه دارید، این رو عمود بودنش. در روایات هم دارد که کل شیء من عملک تبع لصلاتک، این تو روایات ماست، همون تمام کارها تو معمومن و نماز شما امام اونهاست. یعنی واقعا اگر نماز درست باشد، کارهای دیگر هم درسته، چون تنها عن الفحشاء و المنکر، انسان با خدای خود گفتگو دارد و با او تعهد میکند، او را عبادت میکند و از او کمک میگیرد، از کجراه و بیراه رفتن در حذر است، یه همچیزی میتواند سعادت او را در همهشون تأمین بکند. چون تو روایات دارد کل شیء من اعمالک تبع لصلاتک، پس نماز چون عمود دین است، دستور اقامه است، چون امام اعمال است، اصرار دین متوجه آن است که این را خیلی مواظب باشید، این را اول وقت بخوانید، این را با حضور قلب بخوانید. این مال نماز برای رسیدگی به نیاز نیازمندانم. فرمود اون چرا که ما به شما دادیم، ما باید خیال کنید که خودتون کسب کردید. خیلی ها میرن به سراغ کسب و چیزی گیرشون نمیاد، به زحمت بتونن خودشون اداره کنن. این طور نیست که عالم تصادف باشد یا حساب و نظم کتابی از طرف مبدا فعالی ملحوظ نباشد. فرمود شما که از رزق ما برخوردارید، و ینفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن، شما چه علن در جایی که برای تشویق دیگران مطرح است کمک کنید. یه بنایی دارن میسازن، وقتی شما علنن کمک کردید، خب دیگران تشویق میشن. جشن عاطفه در سال گرفته می شود، شما در علنا کمک کردید دیگران تشویق می شود. این به برنامه های تلویزیون و اینا برای تشویق مردم دیگه، اینا از مواردی است که انفاق علنیش مطلوب است و محبوب. جایی هم که آبرو باید محفوظ باشه، ارحام آدم است، آبرو باید محفوظ باشه، خب اونجا جایی است که انفاق سری مطلوب است. فمود وی ينفقون مما رزقناهم سرا و علانیه. این من قبلا یأتی یومون برای هشدار است که لا بیعون فیه ولا خلال. بالاخره شما یه روزی در پیش دارید که محتاجانه در اون روز باید زندگی کنید، اون روز وسائل زندگی رو با چی طرف فرم بکنید؟ اینجا که از این وسائل این عالم خبری در اون عالم نیست. این من قبله هم دلیل است برای یقیمو، هم دلیل است برای ینفقو. اهل اقامه نماز و ایتای زکات مستحب و واجب و صدقات باشید، برای که شما یه روزی رو در پیش دارید که اون روز گرچه همه یک جا جمعن ان الاولین و الاخرین مجموعون یوم القیامه، اینو برای حساب میان، اما زندگی زندگی فردی است نه جمعی، همه با همن اما زندگی با هم نیست. در دنیا حالا یا جامعه وجود دارد یا انسان حیثیت اجتماعی دارد، زندگیش زندگی جمعی است، یعنی با روابط و ضوابط در زندگی میکند، با ضوابط زندگی میکند، خرید فروش دارد، اجاره و استیجار دارد، عقود اسلامی دارد و مانند دارد. این ضوابط تجاری است. با روابط خانوادگی و دوستی و فامیلی در زندگی میکند، مشکلاتشون رو با روابط حل میکنند. اون روز نه ضوابط است و نه روابط، خودت با تمام زندگی رو تعیین میکنی. بخوای چیزی بخری، چیزی بفروشی، جای خرید فروش نیست، اجاره کنی، آریه کنی، جای خرید فروش و آریه و عقود اسلامی نیست. پس بی نیست، بی نیست یعنی اصلا تجارت نیست، چون مستحضره که چون مهمترین کار تجاری همون بیه. وقتی گفتن به این که در سوره مبارکه جمعه دارد که وقتی که صدا اعلان شد نودیه رسالات میان جمعه فسالا ذکر الله و زرول بی، نه یعنی بی رها کن اما اجاره و عقودی دیگر اب نداره. این بی نموداری است از همه تصرفات. مثل میگن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این لا تاکلوا معناش این نیست که فقط خوردن مال مردم حرامه، ولی گرفتن زمین مردم، خونه مردم، فرش مردم که خوراکی نیست حرام نیست. ما هم در ادبیات فارسی میگیم مال مردم خورد، اگه زمین کسی ببره، فرش کسی رو ببره، اتومبیل کسی رو ببرن، میگن مال مردم خورد. این یه ادبیات مشترک بین تازی و فارسی و ایناست. مال مردم رو نخورید، یعنی دست به مال مردم نزنید، چه خوراکی چه غیر خوراکی، یعنی برخورد نکنید. منتها چون خوردن مهمترین کاری است که انسان با او روبروست که حیات آدم رو تعیین میکند، خوردن ایجاد کرده. در جریان کارهای تجاری هم بی مهمترین کاره. وگرنه منظور آیه سوره جمعه نیست که زانو دیل سلات میمون جمعه فسآل ذکره و زرال بی، اما عقد بی رو رها کنید، ولی مزاربه و مساقات و اجاره و اینا اب ندارد. نه خیر، یعنی کل معاملات تجاری رو. اینجا هم همین است که لا بی، نه یعنی بی نیست ولی اجاره و عقودی دیگر هست، اصلا داد و ستد نیست. خب وقتی داد و ستد نبود، روابط تجاری نیست، ضوابط تجاری نیست، و چجوری انسان مشکلش حل میکند؟ خب از راه دوستی، از راه قوم خویش، فامیل، ارحام، واجب و نفقه. اینا هم که نیست یوم یفر المرءُ من اخیه و امه و ابی، خلال و خله و مخاله و خلیل بودن و دوستی هم رخت بر میبندد که با روابط انسان مشکلاتش اونجا حل بکند. امروز کالایی را از خلیلش، از دوستش به عنوان امانت میگیرد، دوست او مشکل رو حل میکند، اون روز دوستی هم در کار نیست. فقط متقیان دوستان یکدیگرن که دستشون پره، وگرنه سایر دوستی اون روز به دشمنی تبدیل میشود. الاخلاء یوم اعزن بعضهم رو بعضن ادوب الا المتقین. او رو تو سوره مبارکه زخرف به این صورت بیان فرمود، آیه 67 و بعد سوره زخرف این است: الاخلاء یوم اعدن بعضهم لبعضن عدوون الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. این متقیان کسانی هستند که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و با دست پر میرن. الحمدلله رب العالمین.